سروران گرامی داریم و ما رو همراهی میکنن. ما خوشحال میشیم از نظرات سازنده و مفیدتون رو که به هر حال قابل درک است و اندیشه بشنویم، استفاده بکنیم، دریافت بکنیم، بهره برداری بکنیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه برنامه زین قند پارسی رو بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. زین قند پارسی
به نام خداوند جان آفرین و سلام بر شما شنونده های عزیز. خوشحالیم و سپاسگزار که رادیو گفتگو را انتخاب کردید. با برنامه زین قند پارسی در خدمتتون هستیم. من علی عبداللهی کارشناس مجری این برنامه هستم و مهمان ما جناب آقای مجتبی عبدالله نژاد مترجم و پژوهشگر ارجمند است. با ما همراه باشید. جناب عبدالنجاد به شما سلام میکنم و خوش آمد میگویم.
من هم به شما سلام میگم آقای عبداللهی و همینطور به شنوندگان برنامه.
همونطور که در جریان هستید، بحث امروز ما موانع جهانی شدن ادبیات معاصر ایران است و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. فکر میکنم قبل از هر چیز باید در مورد جهانی شدن ادبیات و معنیش و اینکه چه عواملی یک اثر رو جهانی میکنه و طبق چه معیارهای جهانی شدن صورت میگیره، در مورد این مسئله صحبت میکنه اگه موافق باشید.
خواهش میکنم. خب البته این خودش چند تا سوال بود. یکی ترقی که اثر از جهانی شدن آثار ادبی وجود داره به طور کلی. خب گمان میکنم وقتی بگیم که اثر ادبی جهانی شده، مقصود این هست که یه طیفی خواننده در جاهای مختلف دنیا که جغرافیای سیاسی مختلفی دارن وجود داشته باشه. فکر میکنم که همین کافی باشه. یه بحثی هست و این که این اثر چقدر میتونه موندگار باشه در دراز مدت. آیا این
فقط صرف ترجمه شدن هست آیا برای جهانی شدن؟
صرف ترجمه گمان نمی کنم که خیلی تأثیری داشته باشه. البته ترجمه لازمه یه کار هست، ولی شرط لازمش هست ولی شرط کافی نیست. این همه کارهایی هم که در گذشته خیلی جاهای دنیا خیلی ها سعی کردن که از خودشون نویسنده بسازن، کارهای مختلفی کردن، ولی عملا دیدیم که اون نویسنده ها در دراز مدت هست شدن. شما فکر کنید که شاید مثلا در اتحاد شوروی سابق خب خیلی سعی میکردن که ترجمه هم میکردن، آثارشون رو فراوون هم ترجمه میکردن، در تیراژهای خیلی چند صد هزار تایی ترجمه میکردن، نویسندهایی رو سعی میکردن به مردم دنیا معرفی کنن و در واقع شاید حتی یه جوری بگیم تحمید کنن. امروزه از بسیاری از اون نویسنده ها هیچ نامی وجود نداره، هیچ اصلا اسمی شاید فراموششون کردیم، شاید همون موقع عده اینا رو میشناختن ولی دیگه الان کسی اونها رو نمیشناسه. بنابراین صرف این که ترجمه بشه اثری کافی نیست. به نظرم بایستی عوامل دیگه هم وجود داشته باشه و اون حالا بعد باز دنبالش صحبت خواهیم کرد.
نکته دیگه که معمولاً بهش میپردازن این که اثری جهانی است که از دغدغه های جهانی صحبت بکنه و دغدغه های بشری صحبت بکنه و غیر بومی باشه. بعضیا برعکس میگن که اثر باید بومی باشه که جهانی بشه، یعنی وفادار به اون زیست بوم خودش. به نظر شما کدومی که از این باورها درسته؟ یعنی در واقع اثر باید غیر بومی باشه که جهانی بشه یا اینکه برعکس؟
گمان میکنم که میشه این دو تا دیدگاهی رو که شما گفتین با هم دیگه یه جوری تلفیق کرد و آشتی داد، یعنی اینکه اثر هم بومی باشه و هم از دغدغه های مشترک تمام مردم دنیا سخن بگه، منتها این بومی بودن به شکلی نباشه که بقیه مردم دنیا نتونن باش ارتباط برقرار کنن و اصلا حذف بشه. اینه که فکر میکنم که یه ترکیبی از این دوتا چیزی که شما گفتین بهتر باشه،
یعنی به هر حال بومی باشه ولی یه فکر جهانی، فکر بشری، فکر عمومی پشتش باشه.
قطعاً اگه یه فکر جهانی پشت سر اثر نباشه نمیتونه با همه مردم دنیا ارتباط برقرار کنه، با جاهای مختلف حتما بایستی یک دغدغه مشترکی باشه، یک حرفی باشه، حرفی که تمام مردم اون رو میفهمن و باش زندگی میکنن، اصلا بایستی در دل تاریخ باشه. با اگه اثر بیرون از تاریخ ایستاده باشه قاعدتا نمیتونه جهانی بشه.
در ادامه گفتار قبلی که در مورد بومی نویسی صحبت کردیم و نگاه جهانی، من یه سوال دارم، باز میخوام شنوندان بیشتر بدونن که فرق میان بومی نویسی که میتونه جهانی بشه و ادبیات بومی منطقی چیست. مثلا به این معنا که وقتی آثار بومی آمریکای لاتین مثلا جهانی میشه و همه ما میخونیم ولی برخی از آثار مثلا برخی از شاعران محلی لهجه با لهجه میسراین اونا جهانی نمیشن، چه چیزی این وسط وجود داره؟ چه فرق بین این بومی نویسی و اون بومی نگاری وجود داره؟
ببینین افسانه ها هم افسانه های محلی هم میتونن جهانی باشن، مطابق فکر میکنم که باید برگردیم به همین صحبتی که قبلا کردیم در جواب سال قبلیتون و اون اینی که پشت سر این افسانه ها، پشت سر این آثار بایستی یک دغدغه مشترکی وجود داشته باشه که همه مردم دنیا توی اون سهیم باشن. و این اینجوری اگه بخوایم نگاه کنیم شاید خیلی اصلا فقط قضیه به افسانه ها محدود نمیشه. شما حافظ هم که نگاه کنید گاهی وقتا به خاطر اینکه بومی هست از چیزهای حرف میزنه که ما میتونیم اونها رو درک کنیم، باهاش ارتباط برقرار کنیم، میفهمیم و خب نزدیک 700 سال هست که داریم با اونا زندگی میکنیم. تمام مفاهیمی که حافظ به کار میبره مفاهیمی هست که برای ما کاملا قابل درک هست، ولی شاید خب برای بقیه مردم دنیا اینجور چیزا اصلا تلقی که مثلا ما از رند داریم بقیه مردم دنیا نداشته باشن، بنابراین نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. گمان میکنم که تفاوتی اگر وجود داره اینی که پشت سر این آثاری که دارن حرف میزنن مسئله همون هست، با پشت سرشون چی وجود داره، چه فکری وجود داره. اون فکر اگر یه فکر جهانی باشه میتونه اثر هم جهانی بشه.
چرا برخی از آثار ادبی کلاسیک فارسی در جهان مشهور هستند و شاعران بزرگی تحت تاثیر شعرهای گفتن ولی ادبیات معاصر ایران به این حد نرسیده، یا اگر رسیده خیلی کم هست؟
در مورد ادبیات قدیم فارسی هم من خیلی معتقد نیستم که مشهور هستن، ولو این که خب یه عده‌ای در یه دوره تحت تاثیر اونها شعر گفتن یا مجذوب اونها شدن. خب یه دوره‌ای بوده که اروپایی‌ها خیلی علاقه نشون میدادن به کشف چیزهای ناشناخته و چیزهایی که براشون ناشناخته بود، هم از ادبیات، تاریخ، فرهنگ و تمام مسائل مربوط به سایر ملل رو میخواستن بفهمن، دوست داشتن باشون ارتباط برقرار کنن. الان هم خب همین شکل هست، منتها خیلی کمتر. خب اون موقع اینجوری بود، اما اینکه اون موقع ادب، خب اون یه ادبیاتی هست که در طی تاریخ قبل از اینکه در اروپا بره اصلا جهانی شده بوده. سعدی کسی بوده که جهانی بوده، حتی قبل از اینکه وارد اروپا بشه جهانی بوده. شما توی یه منطقه بسیار وسیع از آسیای دور بگیرین، اون بر تا عثمانی و تا جاهای دیگه همیشه اینو میخوندن. بنابراین سعدی اگر امروز در اروپا شناخته شده هست به این دلیل هست که قبل از اینکه اصلا فرهنگ و تمدن اروپایی به این مرحله برسه سعدی یک اشتهار جهانی داشته. به هر حال این آدمی بوده که تو کاشغر شعرش رو میخوندن تا جای مختلف دیگه دنیا. و گمان میکنم که این یک مقداری طول میکشه. مسئله که وجود داره مسئله زمان هست. این اگه زمان بگذره ممکنه خیلی از آثاری که الان ما گمان میکنیم که جهانی نشدن بقیه دنیا دیده نمیشن، ممکنه که در دراز مدت سالهای بگذره، 10 سال، 20 سال، 30 سال بعد خیلی از آثاری که الان گمنام هستن یه بار در جهان شناخته شده بشن.
خب چرا بعضی از نویسنده های زنده مثلا اروپایی یا آمریکایی لاتینی الان یا برزیلی مثلا جهانی شدن ولی در ادبیات معاصر ایران این مسئله وجود نداره، کم هستن دست کم؟
یه مسئله اصلی، مسئله زبان هست. ادبیات امریکایی لاتینی که شما مثال میزنین، امریکایی لاتین خب چون عمدتاً به زبان اسپانیایی یا پرتغالی گاهی صحبت میکنن و مینویسن، این زبان یه زبانی هست که در دل تمدن اروپایی هست و اون از دل اون زاده شده، با اونها هماهنگ هست و جمعیت اونها خیلی بیشتر هست. جمعیت فارسی زبانان دنیا خیلی کمه و بعد محدود جغرافیای سیاسی که فارسی زبانها هستن خیلی محدوده، همه در یه جا متمرکز شدن، در جاهای دیگه دنیا نیستن. این گمان میکنم که یکی از عوامل مهمش مسئله زبان هست. زبان فارسی خودش محدودیت داره، نمیتونه مثل زبان اسپانیایی بلافاصله چیزی که به زبان فارسی نوشته میشه دیده بشه.
خب فقط زبان هست، عوامل دیگه هم وجود داره یا نه؟
عوامل دیگه هم وجود داره. خب قاعدتا به نظرم یه مسئله اینه که اون کسانی که به ادبیات اسپانیایی و ادبیات امریکایی لاتین یا به زبان اسپانیایی دارن می‌نویسن، ما نبایستی خودمون با اونها لزوما مقایسه کنیم، بخاطر اینکه اونها بخشی از همون فرهنگ و تمدن اروپایی هستن. بلکه اینکه تو امریکایی لاتین زندگی می‌کنن، مسائل بومیشون به کلی فرق داره، از لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی خیلی شبیه ما هستن، ولی اون فرهنگی که پشت سر اونها خوابیده همون فرهنگ اروپایی هست و چیزی جدای از فرهنگ اروپایی نیستن. ادبیات امریکایی لاتین رو نمیشه جدا از ادبیات سایر ملل اروپا حساب کرد. براشون ادبیات اسپانیایی یه چیز اگزوتیک نیست، بالای این ادبیات فارسی یه چیزی اصلا غریب است، یه چیزی خارج از اون مجموعه هست که اونجا وجود داره. این دو تا رو به نظرم شاید نباید با هم دیگه قیاس کنیم.
خب ادبیات ژاپن چی که مثلا ادبیات نوبل میگیره؟ خب این که این ارتباطو نداره.
ژاپن یه کشوری که به یه مرحله ای از توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی رسیده، قاعدتا تو آثار ادبی هم یه خورده میتونه خودشو نشون بده. البته تازه اگر ما بخوایم مقایسه کنیم وضعیتی که ژاپن توی صنعت داره تا توی ادبیات، می‌بینیم که اصلا قابل مقایسه نیست. ژاپن یک کشور بسیار صنعتی است در ردیف سایر کشورهای اروپایی، ولی ادبیاتی که ژاپن داره اصلا با ادبیات، یعنی شهرت ادبیات ژاپنی به هیچ وجه با شهرت ادبیات اروپایی قابل قیاس نیست. یعنی ژاپن هم از این لحاظ همین محدودیت‌های ما رو داره، ولی اینکه به خاطر اینکه از حیث توسعه یافتگی اقتصادی جلوتر ممکنه از ما باشه، خب قاعدتا این تاثیرگذار بوده برای اینکه ادبیاتش هم بهتر معرفی بشه. یعنی فکر میکنم که این توسعه یافتگی اقتصادی، اینا چیزایی که مهم هست. یعنی اگر یک کدومش رخ بده توی همدیگه تاثیر داره، از لحاظ فرهنگی هم تاثیر داره.
بعضی هم معتقدن که حمایت نهادهای دولتی یا خصوصی یا غیر انتفاعی از اثری و از نویسندی میتونه اونو در واقع در جهان بشناسونه. آیا به نظر شما این عوامل از کمبودهایی است که در ادبیات فارسی وجود داشته در دورانهای اخیر که کمتر معرفی شدن نویسنده های ما یا نه؟
من فکر میکنم که خب این عامل میتونه تأثیر گذار باشه. یعنی خیلی خوبه که نهادهایی وجود داشته باشن، مؤسساتی غیر انتفاعی یا خصوصی یا دولتی، که از این مسئله حمایت کنن. در خود اروپا هم وجود داره، در جاهای دیگه دنیا هم وجود داره. این خیلی چیز عاملی هست که میتونه تأثیر گذار باشه، اما نباید گمان کنیم که صرف این که این نهادها وجود داشته باشن میتونه ادبیات فارسی رو معرفی کنه به بقیه مردم جهان. من قبلش مثال زدم از اتحاد شوروی، گفتم خب این نهادها وجود داشتن، خیلی فعالن، خیلی بودجه میذاشتن، اون همه هزینه های فراوانی صرف میکردن برای اینکه معرفی کنن ادبیاتشون رو. یه دوره هم معرفی شد ولی الان دیگه فراموش شد.
در خدمت شما هستیم با برنامه زین قند پارسی در ادامه بحث عوامل جهانی نشدن ادبیات معاصر فارسی. در خدمت آقای عبدالله نژاد هستیم. آقای عبدالله نژاد، آیا ارتباطات جهانی، کمبود این ارتباطات، آشنایی با زبانهای خارجی توسط نویسندهای ما میتونه یکی از عواملی باشه که کمتر در جهانی شدن ادبیات ما مؤثر بوده؟
گمان میکنم که این عوامل همه در کنار هم بایستی نگاه بهشون بکنیم و بررسی کنیم. همین عوامل وجود دارن، منتها مسئله این هست که سهم هر کدوم از اینها چقدر هست. قطعا اگر نویسنده های ایرانی زبان خارجی نمیدونن، بعضی هاشون زبان خارجی نمیدونن، با ادبیات بقیه ملل دنیا از طریق ترجمه آشنا هستن، به صورت دست دوم آشنایی دارن، خب این یه خورده باعث میشه که عقب بمونن، از قافله‌ای که وجود داره عقب بمونن، دیده نشن، بقیه نتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی این پس این عامل وجود داره و به نظرم خیلی هم عامل مهمی هست. منتها مسئله این هست که نبایستی خیال کنیم که یک کدوم از این عوامل اگه برطرف بشه لزوما این مشکل برطرف میشه. موانعی که وجود داره موانعی هست که متنوع هست، یه طیفی گسترده از موانع هست، اینها یکی یکی میشه روشون صحبت.
مثلا من معتقدم که ارتباطات جهانی در مسئله ادبیات ترکیه، جهانی شدن ادبیات ترکیه، یا مثلا آشنایی با زبانهای خارجی در مورد برخی از نویسندهای افغانستان، دو سه نویسنده هستن که به زبانهای دیگه مینویسن، فرانسه و انگلیسی مینویسن، اینا خیلی زود تو دنیا مطرح شدن. این نمیتونه یکی از عواملی باشه که اینا رو مطرح کرده، چون اگر به فارسی مینوشتن همچنان گمنام میموند.
اگه به فارسی مینوشتن همچنان گمنام بود. یعنی ما قبلا هم گفتیم که یکی از مسائلی که وجود داره، یکی از موانعی که وجود داره، مسئله زبان هست. به خاطر اینکه این زبان این بایستی ترجمه بشه. اگر هم حتی ترجمه، اگر ترجمه شده بود، خیلی از آثار همین نویسندگان افغانی که شما میگین اگر ترجمه شده بود به زبانهای انگلیسی یا فرانسه، گمان نمیکنم این اشتهاری رو که الان در دنیا داره اون موقع داشت. یعنی قطعا این که اونها به زبان انگلیسی نوشتن یا به زبان فرانسه نوشتن تو این مسئله تأثیر داره. منتها ما بحث ما در مورد زبان فارسی است. یعنی ما میخوایم به فارسی بنویسیم و در این حال یا هم اونو ببینن. اون نویسندگان افغانی که شما میگین، درسته که از ادبیات دارن، از شرایط اجتماعی سیاسی افغانستان دارن میرسن، از زندگی مردم افغانستان میرسن، ولی دیگه ادبیات افغانستان حساب محسوب نمیشه هستن. شما ادبیات انگلیسی هست، کسی که به انگلیسی مینویسه ولو این که اصالتا اهل افغانستان یا اهل هر جای دیگه باشه، به نظرم نویسنده انگلیسی محسوب میشه.
خب الان در جهان بیشتر آثار مشهور و نویسنده های بزرگ دورگه هستن یا چند رگه هستن، یعنی مثلا هندی انگلیسی هست، مثلا آمریکایی لاتینی انگلیسی هست، مثلا از چینی انگلیسی هست، یعنی در انگلیس زندگی میکنه به انگلیسی مینویسه، یا در آلمان زندگی میکنه اصلیتش روسیه، یا مثلا در فرانسه زندگی میکنه ولی تبارش آفریقاییه. آیا فکر نمیکنید ادبیات آینده، ادبیاتی که جهانی است، این تلفیقی از زبانها و قومهای مختلف هست که تونسته باعث مضامین جدیدتر در ادبیات بشه؟
باید زبان رو در نظر بگیریم. اونی که اصالتاً چینی هست، چینی امریکایی هست، اون نویسنده انگلیسی زبان محسوب میشه. الان ما نویسنده ها رو دستبندی نمی کنیم به انگلیسی و امریکایی و شاید اصلا لزومی هم نداشته باشه. ما نویسنده انگلیسی زبان داریم، نه نویسنده انگلیسی یا امریکایی. بنابراین اگر کسی چینی هست و به امریکایی مینویسه، به گمان من این نویسنده انگلیسی مینویسه، این نویسنده انگلیسی زبان محسوب میشه و اگر ادبیاتی هم تولید میکنه، ادبیات انگلیسی زبان داره تولید میکنه. اون چیزی که ما میخوایم اینه که به فارسی بنویسیم، یعنی فارسی رو نگه داریم، به فارسی بنویسیم، ولی همین ادبیات فارسی رو به بقیه دنیا معرفی کنیم و ببینیم این موانعی که وجود داره چیه. اگر قرار باشه که اصلا به انگلیسی بنویسیم ولو اینکه کسی ایرانی هم باشه، به نظر من اون دیگه ادبیات اصلا ادبیات فارسی محسوب نمیشه، ادبیات ایرانی هم حتی محسوب نمیشه. یعنی صحبت بر سر این هست که چطوری میشه همین ادبیات فارسی رو جهانی کرد، یعنی این به این شکل که حالا ترجمه بشه به زبانهای مختلف. یا
نمونه های از این نوع رویکرد در ادبیات کلاسیک ما وجود داره. مثلا در زمان دورانای ادبیات کلاسیک خیلیا به زبان عربی مسلط بودن و خیلی از دانشمندان و بزرگان ما به زبان عربی نوشتن، ولی ایرانی، ما اونا رو ایرانی میخونیم و خیلی از نویسنده ایرانی هم الان هستن که در جهان می نویسن ولی ایرانی هستن، فقط به انگلیسی می نویسن. این چه مشکلی داره که مثلا آدم زبان جهانی زمان خودش رو بدونه، به اون زبان بنویسه ولی مثلا ایرانی هم باشه؟
مشکلی نداره، ممکنه یه نفری خب به زبان انگلیسی بنویسه، همین الان هم خیلی حسن از نویسند های ایرانی تو فرانسه، تو جاهای دیگه که به فرانسه بنویسن به انگلیسی بنویسن، تو امریکا به انگلیسی بنویسن. اما اون گمان میکنم یه بحث دیگه هست. الان هدف ما این هست که ما زبان و ادبیات فارسی رو جهانی کنیم و ببینیم که چه موانعی وجود داره. اینی که یه نفری به انگلیسی بنویسه، ما بله ممکنه که ما نویسندهایی رو که در قدیم خیلی محققان و نویسندهایی رو که در قدیم به عربی می‌نوشتن ایرانی تلقی می‌کنیم، ولی جهان اونها رو نویسندگان عرب زبان میدونه. الان شما هم دارید، فقط ما خودمون اونها رو ایرانی تلقی می‌کنیم و ایرانی هم هستن، اصالتا ایرانی هستن، ولی وقتی که اونها رو در زیر تاریخ فلسفه و ادبیات عربی طبقه بندی میکنن و از اونها حرف میزنن، اونها رو نویسنده ایران میدونن دیگه. و بحث ما که من میکنم که در مورد زبان و ادبیات فارسی است.
جناب عبدالنجا، برخی معتقدند که مشکل جهانی نشدن ادبیات معاصر فارسی کم پیشینگی ادبیات مدرن است، مثلا در مقایسه با کشورهای اروپایی یا در مقایسه با حتی به ترکیه از نظر سابقه ورود مباحث مدرن به ادبیات. این میتونه یکی از عواملی باشه که به نظر شما در جهانی نشدن ادبیات مؤثر هست، ادبیات فارسی؟
خیلی معتقد هستم که تأثیری داشته باشه، به خاطر اینکه از قضا شاید به لحاظ پیشینه تاریخی، خب البته ممکنه که ما 40 سال 50 سال از بعضی کشورهای همسایه یا کشورهای آسیای دور عقب باشیم، ولی از قضا خیلی پیشروتر هستن نویسنده‌های ایرانی از این زاویه که شما نگاه می‌کنین، یعنی آشنایی اونها با ادبیات مدرن و پست مدرنی که توی دنیا هست خیلی بیشتر از نویسندگان دیگه هست. گمان نمی‌کنم که
مثلا... نه، منظورم شاید درست به اصطلاح نتونستم بیان کنم. منظورم اینی که شاید به این علت که نمونه‌های قوی پشت سر نویسنده‌های ایرانی نیست از ادبیات مدرن، از رمان مدرن مثلا، از شعر مدرن، که این نمونه‌ها رو بتونه سرمشق برای بعدی‌ها بشه و اونا قوی‌تر کار بکنن. این نمیتونه موثر باشه.
چرا؟ به هر حال اگر نمونه‌هایی وجود داشته باشه، اون قطعا در آینده باز کسانی دیگه پیدا میشن که با تکیه به آثاری که قبل از اونها وجود داشته کارهای بهتری تولید میکنن و میتونه این موثر باشه. متا از لحاظ پیشینه تاریخی شما ژاپن هم که نگاه کنین که مثال زدین که چند تا نویسنده نوبل هم گرفته و خیلی خیلی در مقایسه با ادبیات فارسی، ادبیات ژاپنی توی بقیه دنیا شناخته شده تر هست، ولی چندان پیشینه تاریخی نظریه های مدرن در اونجا خیلی با اون چیزی که ما تو ایران داشتیم تفاوتی نمی کنه. با وجود این خیلی شهرت بیشتری کسب کرده. این عوامل رو به نظرم باشه در کنار هم نگاه کرد و اینو قبول دارم که یه خورده ممکنه این پیشینه تاریخی هم تأثیر داشته باشه.
شرایط اجتماعی یا مثلا محیطی رو چجوری میدونی در جهانی شدن ادبیات؟
شرایط محیطی که خیلی تأثیری گمان نمی‌کنم تأثیر داشته باشه. از قضا اتفاقا شرایط محیطی چیزی هست که برعکس میتونه تأثیر مثبت داشته باشه، چون یه چیز جدیدی میده بقیه مردم دنیا، چیزی که ناشناخته است براشون و دوست دارن این ناشناخته ها رو ببینن، باش آشنا بشن. قاعدتا بنابراین اگر با یه محیط ناشناخته ای رو برو بشن، خب قاعدتا حتی شرایط اجتماعی هم منتها مسئله عرض کردن که نمیتونیم تعقل داشته باشیم کسی که بیرون از دایره بازی قرار گرفته و داره نگاه میکنه اون داخل، یعنی باید وارد بازی شد، بس یه بازی هست. اگر داخل این بازی نباشی یا از بیرون فقط تماشاچی باشی، قاعدتا نمیتونی که انتظار داشته باشی که تو رو بازی بدن.
خب یکی از عوامل وارد این بازی شدن شکوفایی اقتصادی هست، صنعت نشر خود به خود رشد میکنه و بعد شمارگان کتاب زیاد میشه، اینا هم خوب مؤثره.
کردم یه مقداری مثلا در مورد ژاپن همینو من گفتم که این توسعه یافتگی اقتصادی که در اونجا وجود داره خواه نخواه باعث شده که سهمی هم به فرهنگ و ادبیات برسه و از این لحاظ هم به یه شکوفایی برسه که بقیه جاها هم دیده بشه. اگه محصولات ژاپنی در بقیه جاهای دنیا دیده میشه، یه ذره ادبیات و فرهنگ اونم دیده میشه.
اگه بخوایم ما موضوع جمع کنیم و در واقع به یه نتیجه برسیم، چجوری میتونیم چه عواملی رو به طور خلاصه در این زمینه دخیل بتونیم؟
من فکر میکنم که مهمترین عاملش اول از همه زبان هست. بعد عامل بعدی شاید آشنایی نویسندگان ایرانی با فرهنگ و ادبیات جهان هست. مثلا این آشنایی وجود داره ها، مثلا بایستی پشت این عمق داشته باشه، بایستی فرهنگ قوی پشتش باشه تا برای اونها ملموس و آشنا باشه. یعنی یه مقدارش به نظر به ضعف فرهنگی نویسنده ها برمیگرده. این آثار واقعیش اینه که خیلی شاید هم به اون مرحله از پختگی نرسیده که بتونه جایی برای خودش پیدا کنه. یعنی بالاخره ما می‌خوایم یه سهمی در تاریخ ادبیات جهان داشته باشیم، بایستی این سهم رو خودمون برای خودمون پیدا کنیم.
جناب عبدالله جان، از شما سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید. از همه شنوندگان عزیزم سپاسگزارم و همه را به خدای بزرگ می‌سپارم.
دوستان، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. سیل داغی نشاند بر دل روزگارمان، اما برخواسته ایم و دست به دست هم داده ایم و در کنار همیم. با مشارکت در پویش در کنار هم باشیم. طرح جمع‌آوری کمک‌های خیرین به مددجوی سازمان بهزیستی آسیب دیده از سیل و راه‌های مشارکت در این امر خداجویانه از طریق شماره‌گیری کد دستوری 7415 5 5 مربع یا واریز به شماره حساب 90190 بانک ملت شعبه دکتر غریب یا بخش نیکوکاری نرم افزار سکه یا شماره کارت 6104 3377 7899 0190 پویش سراسری در کنار هم باشیم. عزیزان شنونده، هنگام اذان مغرب